بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 181، سطر اول. و جواب عنه ان الاغلب القوه انما يعقل الصوره المعقوله لا به صورت اخرى بل لکون ذاتها موجودتن له لا مطلقا بل لکونها موجودتن لشیئن من شأنه ان توجد له. ابن سینا در کتاب مبدأ المعاد برای اثبات اتحاد عاقل و معقول استدلال کرد و در استدلالش سه تا فرض رو مطرح کرد. در فرض سوم 9 تا شق رو آورد، هر سه فرض رو باطل کرد، فرض سوم رو هم با 9 تا شقش باطل کرد. مرحوم لاهیجی ابتدا فرض دوم رو قبول میکنه، فرض دومی رو که ابن سینا درش اولا بحث کرد، چون یادتون است ابن سینا سه تا فرض گفت، اول فرض دومش رو مطرح کرد، بعد فرض اول و بعدم رسید به فرض سوم. حالا مرحوم لاهیجی در جواب فرض دوم رو قبول میکنه، یعنی همونی که ابن سینا اولا مورد بحث قرارش داد، اون رو انتخاب میکنه و اشکال ابن سینا رو جواب میده. بعد فرض سوم رو قبول میکنه، فرض سوم رو قبول میکنه و ادعا میکنه که هر 9 تا شقی رو که در فرض سوم میتونیم جواب بدیم، اما جواب نمیده، میگه کلام رو طولانی نمیکنم، با همین توضیحاتی که گفتم تو میتوانی 9 تا شق رو جواب بدی. فقط میمونه فرض اول ابن سینا که فرض اول ابن سینا رو جواب نمیده، ولی لز لابلای کلام پیداست که اون فرض اولم تکمیلش میکنه. پس در تمام فروض ایشون جواب استدلال ابن سینا رو میده و اتحاد عاقل و معقول رو باطل میکنه در تمام فرضهای سگانه. این خلاصه جوابی است که ایشون میخواد بده. اما وقتی میخواد جواب از اون فرض دوم بده، در فرض دوم ابن سینا چند شق رو مطرح کرد. یکی این که گفت، اولا توجه کنید فرض دوم این بود که عقل بالفعل همون عقل بالقوه است به شرطی که صورت معقوله رو گرفته باشد، یعنی عقل بالفعل رو بر همون عقل بالقوه اطلاق میکنیم، منتها قبل از اینکه صورت رو بگیره بهش میگیم عقل بالقوه، حالا که صورت رو گرفته بهش میگیم عقل بالفعل. در این فرض ایشون احتمالاتی رو مطرح کرد. یک احتمال اینه که بگوییم این عقل بالقوه این صورتی رو که گرفته تعقل نمی کند. یکی این که بگیم تعقل می کند ولی وسیله صورتی دیگر. یکی این که بگوییم تعقل می کند وسیله نمی خواد. اون احتمالی که تعقل نکند که رد کرد. احتمال این که تعقل کند به توسط صورت دیگه گفت مستلزم تسلسل، اینم رد کرد. مرحوم لاهیجی میگه این دو احتمال پیش ما مردوده، ما به این دو تا کار نداریم. بعد اومد وارد احتمال سوم شد، ابن سینا وارد احتمال سوم شد. در احتمال سوم این چنین گفت که این صورتی که حاضر شده پیش نفس، پیش قوه ناطقه، پیش عقل منفعل، این صورت رو عقل منفعل مستقیم درک میکنه، این چنین نیست که درک نکند و این چنین نیست که با واسطه صورت دیگر درک کند، بلکه مستقیم درک میکنه. این احتمال مطرح کرد. تو این احتمال باز احتمالات دیگه درست کرد، گفت حالا که درک میکنه چون این صورت براش حاضره درک میکنه، یا چون این صورت برای عاقل حاضره درک میکنه. اگه بگه این صورت چون براش حاضره درک میکنه، خب این صورت برای سنگم حاضره، باید سنگم رو درک بکنه. این احتمال مطرح شد. مرحوم الهیجی میگه به این احتمال هم کار نداریم، این هم درست باطل. ابن سینا گفت یا برای این درک میکند که این صورت پیش عاقل حاضر شده، یعنی پیش موجودی حاضر شده است که از شأنش این است که تعقل کند. این احتمال رو دوباره به دو احتمال تقسیم کرد، گفت از شأنش این است که تعقل کند، یعنی از شأنش این است که این صورت براش موجود باشد. این احتمال رو توجه کنید، از شأن این عقل منفعل این است که صورت حاضر رو تعقل کند، یعنی از شأنش این است که این صورت حاضر براش حاضر شود، براش وجود پیدا کند. اینجا اشکال ادبی کرد، یا اشکال ادبی یا معنوی. گفت معنای ان یقل ان یوجده، اگر معنای ان یقل ان یوجد باشه، فیکون عبارت ابن سینا این بود، فیکون که انه قال لانها موجودت لشیء من شأنه ان توجد له، من شأنه ان یقل تبدیل شد من شأنه ان توجد له، و این اشکال کرد. مرحوم لایجی میگه همین احتمال انتخاب میکنیم و جواب میدیم. روشن شد که کجا انتخاب کرد؟ تمام حرفای ابن سینا رو گفت، که هر چی گفتی باطله قبول داریم باطله، این یکی احتمال رو گفتی باطله، اینو قبول نداریم باطله، این درسته. همینو ما مطرح میکنیم، همین هم جواب میدیم، هیچ پیامد باطلی هم و فاسدی هم نداره. خب حالا که معلوم شد مرحوم لایجی کجا رو میخواد جواب بده، من مطلب رو توضیح میدم. تا اینجا بیان کردم که از بین اون احتمالاتی که تو فرض دوم مطرح شده بود، مرحوم الهیجی کدام احتمال میخواد انتخاب کنه و جواب بده. بعد از این که معلوم شد کدام احتمال میخواد انتخاب کنه، توضیح مطلب رو شروع میکنه. دیگه تقریبا با این بیانیه ایم که گفتم، مطلبی که میخوام توضیح بدم توضیح داده شد. ایشون یعنی مرحوم الهیجی اینطور جواب میده، عقل بالقوه که همون نفس ناطقه ماست، وقتی صورت معقول پیشش حاضر میشه و وجود میگیره، چون عقل بالقوه عقلیست که تعقل میکند، این صورت رو تعقل میکند، چون شأنش تعقله این صورت رو تعقل میکنه. اما نه اینکه به صورت زائده، یعنی به یه صورت دیگر به وسیله صورت دیگه تعقل کنه تا تسلسل لازم بیاد، بلکه همینو تعقل میکنه، همینو تعقل میکنه چون ذات این صورت پیشش حاضر شده، اما نه مطلق حضور، بلکه حضور عند موجودی که شأنش این است که یقین. پس صورت حاضر شده نه به واسطه صورتی دیگر، این یه مطلب، پیش چیزی حاضر شده که اون چیز شأنش این است که ان یقین، نه پیش هر چیزی حاضر شده، پیش سنگ حاضر بشه سنگ ادراکش نمی کنه، پیش چیزی حاضر شده که شأنش این است که ان یقین، پیش چیزی حاضر شده که شأنش این است که توجد له صوره، یعنی پیش مجرد حاضر شده، یعنی مجردی پیش مجردی وجود گرفته، و اون مجردی که این مجرد پیشش حاضر شده جوهره، مستقله، وابسته نیست. پس حاضر شده صورت عند مجردی که قائم به نفسه، نه عند مجردی که قائم به غیره. این صورت که پیش یه صورت دیگه حاضر می شد، اون صورتی دیگه مجرد بود ولی قائم به غیر بود، نمیتونست این صورت وارد رو ببینه، نمیتونست صورت وارد درک کنه، ولی صورت پیش نفسی حاضر شده که مجرد است و قائم به خودشه، قائم به غیر نیست، و چنین در چنین حالتی تعقل میکند، نفس تعقل میکند این صورت رو، و با تعقل این صورت میشود عقل بالفعل، با تعقل این صورت میشه عقل بالفعل. پس مهم این بود که صورت حاضر شده، این یه مطلب، مطلب دیگه حاضر شده عند موجودی که مجرد است و علاوه بر مجرد بودن قائم به ذاته، یعنی جوهره، تا چنانچه تعقل حاصل میشه و اون عقل بالقوه میشه عقل بالفعل، یا عقل بالقوه میشه عقل بالفعل. پس عقل بالفعل پیدا کردیم، عقل بالفعل اطلاق میشه بر عقل بالقوه ای که صورت مجرده رو پذیرفته، و پذیرفتن یعنی تعقل کرده، پذیرفته یعنی تعقل کرده. خب این چه مشکلی داری حرفایی که ما بزنیم؟ این حرفی که ما بزنیم یه مشکل نداره. شما گفتید که اگر این احتمال رو انتخاب کنیم مشکل داره، مشکلش هم توضیح ندادی چیه. من توضیح دادم که مشکل مشکل ادبیه، خود ابن سینا چی نگفت؟ و شأن ابن سینا این نیست که مشکل رو مشکل ادبی قرار بده، حتما یه مشکل دیگه تو ذهنش بوده. مرحوم لایزی میفرماد که هیچ مشکلی ما نمیبینیم، مشکل ادبی هم نداره، مشکل واقعی هم نداره. بعد مرحوم لایزی میفرماد که خود ابن سینا مطلب تو ذهنش بوده، یعنی ابن سینا میدونسته که این دلیل ایراد داره و جواب دلیل هم میتونسته بده، منتها نمیخواسته تو اون کتابی که به مبنای مشرا نوشته جواب بده، نمیخواسته رأی خودشو بگه، رأی اونا رو میخواسته بگه. و به همین جهت هم ملاحظه میکنید که ابن سینا همین احتمال رو مختصر گذاشت و رد شد، هیچی نگفت. تو احتمالات دیگه ایرادشو گفت، تو این احتمال اصلا ایراد نگفت. من ایرادشو گفتم مشکل ادبی داره، ولی خودشون اصلا هیچی نگفت، فقط گفت معنای حرف شما این است، گفت و رد شد. علت این که توضیح نداد اشکالو، چون اشکالی نبود، این فرض درستی بود، اشکالی نداشت که نیست اینا بگه، فقط مطلب رو گفت و رد شد چون نمیتونست اشکال کنه، زیرا که اشکالی نبود. اینا رو مرحوم لایجی میگه، میگه خود ابن سینا به این مسئله معترف بود و از بین احتمالات این احتمال رو درست میدونست، لذا اصلا اشکال هم برش نکرد. بعد دیگه توضیحاتی دیگه میده که من بخیرستم اونجا رو عرض میخواهم کرد، ولی اصل مطلب رو گفتم. صفحه 181 این سطح اول. ول جواب انه ان العقل بالقوه انما یعقل صورت المعقوله. ملاحظه میکنید الان در نظر داشته باشید که ایشون از بین تمام شقوق و احتمالات و فروضی که ابن سینا مطرح کرده کدوم رو داره انتخاب میکنه و کدوم رو داره حل میکنه. جواب این است که عقل بالقوه، عقل بالقوه رو میخواد عقل بالفعل کنه، نه صورت رو و نه مجموع رو. عقل بالقوه انما یعقل صورت معقوله رو لا به صورت اخرى تا تسلسل لازم بیاد، بل کن ذات صورت موجودتن له، یعنی العقل بالقوه، اونم نه مطلقا، نه اینکه اصل وجود صورت باشه، بله اصل وجود صورت برای سنگ هم هست، در حالی که سنگ تعقل نمی کنه عقل بالقوه نیست که عقل بالفعل بشه. لا مطلقا یعنی نه هر جور حضوری، نه هر جور وجودی، بل کن این صورت موجودتن لشیء من شأنه ان توجد له، یعنی یافت شده صورت برای شیئی که شأن صورت این است، شأن شیئی این است که اون صورت درش یافت بشه، یعنی برای چیزی یافت شده که شأن داشتن این صورت رو داره، شأن گرفتن این صورت رو داره، یعنی عقل منفعل. اون صورت معقوله رو به سنگ نمیشه داد، صورت خارجیه این صورت معقوله به سنگ داده شده، خود صورت معقوله به سنگ داده نمیشه. سنگ چیزی نیست که شأنش این باشد که صورت براش موجود بشه، ولی عقل بالقوه شأنش این است که صورت عقلیه براش موجود بشه. این صورت صورت خارجی نیست که بتونه برای سنگ حاصل بشه، این صورت صورت معقوله، صورت معقوله شأن سنگ نیست که بتونه این صورت معقوله رو بگیره، شأن عقل بالقوه است که میتونه اینو بگیره. بل لکونه ها یعنی لکونه این صورت موجودتن لشیئن، لشیئن یعنی لعقل بالقوه، ای که شأن اون عقل بالقوه این است که توجد صوره له، این صورت شأن هر موجودی نیست که واجدش بشه، شأن عقل بالقوه است که واجدش بشه. پس این فقط وجود پیدا کرده بر عقل بالقوه، عقل بالقوه مجرد است، مجردی که قائم به ماده نیست، قائم به ذات خودشه، خب چنین چیزی درک میکنه، با درک کردنش هم میشه عقل بالفعل. و لیست کلش این هازا حکم، هر شی این حکم ندارد، یعنی من شأنه ان توجد له نیست، هر شی این حکم ندارد که لیاقت پذیرش صورت عقلیه رو داشته باشه، بله لیاقت پذیرش صورت خارجیه رو داره، ولی لیاقت پذیرش صورت عقلیه رو هر چیزی نداره. لیس کلش این هازا حکم، خطی تیره چی گذاشته باید خط بخوره، بعدم خط تیره رو بعد از المعقوله بسته اونجا باید خط بخوره، اصلا احتیاج به خط تیره نداریم. ولیس کلش این هازا حکم، هر شیء حکمشی نیست، که حکمشی نیستن چی؟ یعنی من شأنش این نیست که یوجد له صورت المعقوله، هر شیء اینطور نداره، شأنی نداره که صورت معقوله برش حاصل بشه. صورت معقوله یعنی چی؟ ای المجرد عن القباش المادیه، صورت معقوله یعنی صورتی که مجرد از حواشی و خلطهای مادی باشه، این چنین صورتی برای هر چیزی حاصل نمیشه، یعنی هر چیزی شأن پذیرش چنین صورتی رو نداره. بله صورت خارجی که حواشی مادی همراهشه، اون به هر ممکنه به هر سنگی داده بشه یا به هر جسمی داده بشه، اما این صورت صورت مجردن القباش المادی است، این تو هر شیء وارد نمیشه، هر شیء شأن گرفتن اینو نداره. و لابد من ان یکون اون شیء که این صورت عقلیه براش حاضر میشود، یکون شیئا خاصا هو العقل بالقوه، شیء خاصی باشد یعنی عقل بالقوه باشد، باید عقل بالقوه باشد این صورت براش حاضر بشه. عقل بالقوه یعنی چی؟ عقل بالقوه را معنا میکنن شیئی که دو تا صفت دارد، یک مجرد از ذات، دو غیر قائم بالماده جسمانی است، جسمی است. این دو تا شرط باید داشته باشه، موجودم که این دو تا شرط داشته باشه صورت معقوله براش حاضر میشه، حاضر شدن همان، درک کردن همان، تعقل کردن همان. فقول ابن سینا که گفت فیکون و که انه قال، خوندم این عبارت برای شما ها تو اون احتمال دوم که مطرح کرده بود، توی فرض دوم که اولا مطرح کرده بود این عبارت موجود بود و من عربی شورتون خوندم. فقول ابن سینا که گفت فیکون و که انه قال لانها موجودتون لشیء من شأنه ان توجد له، قلنا جواب میدیم معناش همینیست که ما گفتیم ولا فساد فیه، این احتمال درش فسادی نیست، درست هم هست، این حرف درسته که من شأن این عقل منفعل این است که توجد صورت ره، صورت شأن هر چیزی نیست که این صورت رو بگیره، شأن عقل منفعل است که این صورت رو بگیره. عقل منفعل دو تا خصوصیت داره، اون دو تا خصوصیت این شأن رو بهش داده که تونسته صورت رو بگیره. خب جواب شیخ تا اینجا داده شد، چرا خود شیخ جواب نداد؟ این جواب به این واضحی رو شد خود شیخ نداد، میگه ولی کون دعوا غیر معتقدت لشیخ، چون این ادعا که اتحاد عاقل معقوله معتقد شیخ نبود، یعنی مورد پذیرش شیخ نبود، اجمل فل استدلال هازش شیخ، در وقت استدلال این شیخ رو مجمل گذاشت، همه شقوق رو بهش رسیدی، بهشون رسیدی کرد، ابطالشون رو گفت، جهت بطلانشون رو گفت، به هر کدوم از شقوق که رسید اشکالش رو مطرح کرد، به این شیخ که رسید فقط مطرحش کرد، اشکالش اصلا نگفت، به خاطر همین که مورد اعتقاد، یعنی اصل مطلب مورد اعتقادش نبود، این شق رها کرد، ولی شق درست همینه، همین شق هم باعث میشه که ادعای اتحاد عقل و معقول باطل بشه. اجمل فی الاستدلال حاضر شق ولم یفصله، بعد از حاضر شق نقطه گذاشته، نقطه باید خط بخوره، لم یفصله رو سر خط نوشته، نباید سر خط نوشته باشه، لم یفصله عطف تفسیر بر اجمل است، چون ادعای اتحاد عاقل و معقول مورد اعتقاد شیخ نبود، شیخ در ضمن استدلال این شیخ رو که ما الان تصحیح کردیم مجمل گذاشت، یعنی لم یفصله تفصیلش نداد، یعنی به تفصیل واردش نشد، اشکال برش نکرد، علمن منه بعد از منها ویرگول گذاشته، اونم بعد خط بخوره. علمن منها به ان الجواب انما هو به اختیاره، زیرا شیخ عالم بود، یعنی به جهت علمی که از جانب شیخ حاصل بود علم داشت به این که جواب این استدلال اتحاد عاقل و معقول انما هو به اختیار این شقه، یعنی اگر کسی اختیار کنه این شق رو جواب اتحاد عاقل و معقول داده. و چون ابن سینا این شق رو قبول داشت برش اشکال نکرد و میدونست اگر این شق انتخاب شود استدلال باطل خواهد شد. و هم یعنی قائلین به اتحاد عقل و معقول که به این استدلال تکیه می کنند غافلون عن ذلک، غافلن از این که استدلالشون از همین احتمال، از طریق همین احتمال خدشه برمی داره. متوجه نمی شن که خصمشون از همین احتمال نفوذ می کنه که استدلال و استدلال ابطال می کنه، غافل از این مطلبن. ولی شیخ متوجه بود، لذا راه رخنه رو باز گذاشت، یعنی این شق رو باطل نکرد، گذاشت که مخالفین اتحاد عاقل و معقول بیان از طریق همین شق وارد بشن استدلال باطل کنند. بل الحق، خب ولی الحق دیگه تقریبا تصویر بحثه، بحث میخواد تصویر کنه، یعنی بعد از این که مشکل حل کرد میخواد تصویر کنه. اشکالی که ابن سینا کرده بود جواب داد، حالا میخواد بگه چی اتفاق میفته. میگه حق در بین تمام احتمالاتی که گفتید این است که عقل منفعل ما صورت عقلیه رو میپذیرد و با پذیرش این صورت عقلیه بالفعل میشود. آنگاه مرکب میشود، یعنی نفس ناطقه ما که عقل منفعل است بعد از پذیرش صورت مرکب میشود. مرکب میشه از دو جز، جزئی که کل ماده است که خود همین قوه ناطق است، جزئی که کس صورت است که همون صورت عقلی است. وقت عقل بالفعل بر این مرکب اطلاق میشه، عقل بالفعل بر این مرکب اطلاق میشه، مرکبی که جزئش کل ماده است و جزئش کس صورت. این کل ماده و کس صورت خیلی مهمه، بعدن ایشون و بیانی که میرسیم در حدود یه صفحه دیگه بهش میرسیم اشاره میکنه که صورت میتونه متعدد باشه، یعنی این ماده که عقل منفعله این صورت عقلیه رو میگیره، صورت عقلی بدیره میگیره، صورت عقلی بدیره میگیره. بعد اشکال میکنه، میگه مگر یک ماده میتونه چند تا صورت داشته باشه؟ شما میگید که این عقل منفعل ماده است، اون میگه هم صورتشه. خب یه صورت یه بسشه دیگه، چند تا صورت میخواد بگیره؟ یه ماده بیش از یه صورت نمیتونه بگیره. جواب میده اینا صورت نیستن، کس صورت هستند. این کاف کس صورت اونجاها به درد میخوره. بعد یه چیز دیگه میگه، میگه این صورت ها نفس رو کامل میکنند. بعد میگه اشکال میکنه، صورت ذاتیه، کمال در ذاتی معنی نداره، بلا تشکیل از ذاتیات را پیدا میکنه. بازم جواب میده که این صورت نیست که ذاتی باشه، کس صورته، پس تشکیک درش را پیدا کنه، تکامل درش را پیدا کنه اشکال نداره. از میکنم کافی کس صورت خیلی مشکل حل میکنه، از دست ندیدش، نگید صورته، بگید کس صورته. این اشکالات در صفحه بعد مطرح میشه، من الان اشاره کردم، وقتی صفحه بعد رو بخونم بخونم راحت تر بخونم. این مطلب هم اشاره بکنم بعد مطلب بخونم. ابن سینا در فصل ششم مقاله هفتم از اشارات مطرح میکنه که نفس انسان باقی میمونه بعد از مفارقت، در فصول قبلی میگه که نفس مجرد است پس باقی میماند. ولی در فصل ششم میگه نفس مجرد است، با مفارقت از بدن به خاطر تجردش باطل نمی شود. یعنی اگه مادی بود از بدن مفارقت میشد باطل میشد، اما چون مجرده این مفارقت باطلش نمی کند. این تا اینجا مهم نیست، چون تجردش اختزا میکند باطل نشود، بلکه میگوید بلکه اصلا باطل نمی شود، یعنی بعد از مفارقت هم باطل نمیشه. یعنی اینطور نیست که با مفارقت باطل بشه، بعد از مفارقت هم تا ابد باطل نمیشه. که فصل ششم میخواد اثبات کنه که اصلا نفس باطل شدنی نیست، نه صرفا به خاطر مفارقت باطل نمیشه، به هیچ جهت دیگه باطل نمیشه. در اونجا این مطلب رو میگه، میگه شیئی داریم کل اصل، شیئی داریم کل اصل. مرادش از کل اصل همین عقل منفعله، همین نفس ناطق است که این اصل است باقی میماند. اون وقت که اون که صورت بهش افاضه میشه میشه عقل بالفعل. ایشون میگه، مرحوم الهیجی میگه که اون کل اصلی که ابن سینا در باب بقای نفس میگوید همینیش که ما در اینجا بهش کل ماده میگیم، این عقل منفعل. و من به تو وعده داده بودم، ایشون میگه من به تو وعده داده بودم در اونجا که بحث در بقای نفس میکردیم، وعده داده بودم که در بحث علم اینو مطرح کنم، اینجا جای وعده است، اینجا جای وفای به وعده است. بل الحق این است که عقل بالفعل نفس ناطقه است که کامل می شود بالفعل. نفس ناطقه کامله بالفعل است از این جهت که او کامل بالفعل است. از این جهت که کامل بالفعل است، یعنی عقل بالفعل رو بر اون نفس ناطقه تنها اطلاق نمی کنید، بر نفس ناطقه‌ای که همراه این صورت است و با این صورت کامل شده اطلاق می کنید. پس بر نفس ناطقه کامل اطلاق بالفعل می شود، اطلاق عقل بالفعل می شود، نه بر نفس ناطقه، بلکه بر نفس ناطقه کامله به اون حیثی که کامل است اطلاق عقل بالفعل می کنید. بل الحق ان العقل بالفعل هو نفس ناطقه تل کامله تو بالفعل. نفس ناطقه است که بالفعل کامل شده باشه، یعنی اون صورت مقوله رو گرفته باشه. والا خودشون هم چیز بگید عقل بالفعل، خودش عقل بالقوه است. من حیث یا کاملتون بالفعل، از این جهت که کامل بالفعله بهش گفته می شود عقل بالفعل. بله کاملش بسد جمع صورت مقدس. نه کامل بالقوه باشه کافی نیست، باید کامل بالفعل باشه. عقل منفعل ما، عقل منفعل ما در همون اول هم کامل بالقوه است، ولی این کافی نیست، باید کامل بالفعل باشه. کامل بالفعل کنایه از این که باید اون صورت مقوله رو گرفته باشه. شما میفرمید یا کامله رو باید برداره یا بالفعل رو. من دارم جواب میدم که کامله بالقوه هم داریم، هر دو رو باید بیاره، هم کامله باید بیاره هم بالفعل رو. ولی اگه بالفعل نره کامله بالقوه میشه، اگر بالفعل رو بیاره نفس ناطقه ای که بالفعل است، خب نفس ناطقه از اول بالفعل است، باید کامله بالفعل بشه نه بالفعل باشه. نفس ناطقه ما بالفعله، یعنی ما بالفعل نفس ناطقه داریم، نه که میتونیم نفس ناطقه داشته باشیم. نفس ناطقه ما بالفعله، کامل هم هست بالفعل. البته ابتدا کامل بالقوه هست، بعد که صورتی رو میشه کامل بالفعل. وقتی صورتی رو فقط دیگه اون وقت کامل بالفعله، قبلش کامل بالقوه هست و قبلش بالفعل هم هست. نمیشه بالفعل تنها رو بیارید، ولی معنیش اینه که نفس ناطقه ما بالفعل هست، خب نفس ناطقه ما از اول بالفعل هست. کامل تنها رو بیارید کافی نیست، نفس ناطقه ما کامل است، اینم کافی نیست، چون کامل ممکنه کامل بالفعل باشه، ممکنه کامل بالقوه باشه. پس حتما هم باید کامل بیارید هم باید بالفعل بیارید. مرکب الذات، این مرکب و ذات صفت برای نفسه یا خبر بعد از خبره؟ بل الحق ان اغلب الفعل هو نفس ناطق و هو مرکب و ذات میشه. یا خبر بعد از خبر بگیریدش یا صفت بگیرید. البته احتمالم میدم، من نسخه نگاه نکردم، بل الحق ان الاغلب الفعل و هو نفس ناطقت الکامله این واو باشه، یه واو اینجا باشه، جمله مترزه باشه، مرکب و ذات بشه خبر. بل الحق ان الاغلب الفعل مرکب و ذات من شیئه، وقت بین مبتدا و خبر این جمله آمده باشه و هو نفس و ناطقت الکامله تو بالفعل من حیث هی کامله تو بالفعل. ممکن اینجا یه واوی هم افتاده باشه، من نسخه نگاه نکردم. اگرم واو نیفتاده باشه همونطور که عرض کردم، مرکب و ذات رو صفت بگیرین یا خبر بعد از خبر. مرکب و ذات من شیئن کل ماده، دو خط بعد و من شیئن کسوره. مرکب و ذات باید مرکب باشه از دو چیز دیگه، لااقل از دو چیز. پشتش میگه منشأ این کل ماده، خب بعد باید شیء دوم هم بیاره، شیء دوم دو خط بعد میاره، میگه به منشأ این کسوره. مرکب و ذات یعنی این اغلب الفعل، اغلب الفعل ذاتش مرکب است از دو چیز، یکی شیء که کل ماده است و هو اغلب القوه، یکی هم شیئی که کس صورته، اون هم صورت معقول است. صورت معقوله رو که بهش میدیم میشه یک جز، خودش هم میشه یک جز، مجموعا میشن مرکبی که نامیده میشود به عقل بفیر. والمراد منه، یعنی مراد از عقل بفیر، نه مراد از عقل بالقوه. والمراد منه یعنی و مراد از عقل بالقوه ها هنا، یعنی بحث ما نفس ناطقه هیولانی است که صورت نگرفته باشد که بتونیم یه جز قرارش بدیم. بعد صورتی رو که میگیرد جز دیگه قرار میگیم، مجموع رو میکنیم مرکب. و مراد از این نفس، مراد از این عقل بالقوه در این بحث ما نفس ناطقه هیولانی است. وحی از امیره به نفس ناطقه برمیده، نفس ناطقه هیولانیه مراد از اصل و سنخ است در کلام شیخ، در اونجایی که شیخ در نمت هفتون فصل ششم تعبیر به اصل میکنه، تعبیر به سنخ میکنه، مرادش از اصل و سنخ همین عقل منفعله، همین عقل بالقوه است، که همین عقل منفعل یا بالقوه فرق نمیکنه، همین نفس ناطقه هیولانیه مرادشه. وحیه یعنی این نفس ناطق هیولانی مراد از اصل و سنخ است در کلام شیخ، که ما این کلام شیخ رو در مسئله بقای نفس نقل کردیم و اصل کلام هم مال فصل شیش مقاله 97 اشارات بود. و منشئن، این و منشئن عرض کردم عطو بر اون منشئ بالاست، گفتیم مرکب و ذات منشئن کل ماده، حالا میگیم و منشئن کسوره، که اون شیئی که کسوره است هو و صورت المعقولت الحالت و فیه، یعنی الحالتو در این شیئی که کل ماده است، یا الحالتو در این شیئی که اسمش رو ابن سینا اصل و سنخ گذاشته، یا الحالتو در عقل بالقوه، فرق نمی کنه دیگه، اسمای مختلف داریم برای عقل بالقوه. و هازا ما وعدنا که هنالک فریت دبر، این از آنچه که ما هنالک یعنی در مسئله بقای نفس به تو وعده داده بودیم، اینجا داریم وفا میکنیم. خب دیگه بحثی نداریم، فقط این تعبیر به اصل و سنخ چرا از ابن سینا صادر شده، این رو خواجه تو همون فصل ششم مقاله 7 توضیح میده، دیگه لازم نیست اینجا عرض کنه. اصل میگه، سنخ میگه، اون ماده میگه، میگه به منزله ماده است، اینا مطلبی است که اونجا گفته میشه، مطلب دقیقیه، به اون فصل مراجعه کنید، احتیاجی نیست من اینجا توضیح بده. فصل ششم از مقاله 7 اونجا که یاد من هست، از یادم بارها، آدرس های منو اعتماد نکنید. ولی احتمال میدم درست گفتم. نه، فصل ششم از نمط هفتم اشارات. از و می ما ذکرنا، ایشون میخواد شق دیگری از اون شقوق مذکور در استدلال رو انتخاب کنه و استدلال رو از اون طریق هم باطل کنه. الان تا حالا یک شق رو انتخاب کرد و استدلال رو باطل کرد، حالا میخواد شق دیگر رو یا فرض دیگر رو اختیار کنه و استدلال رو باطل کنه. فرض دیگه این بود که مراد از عقل بالفعل مجموع العقل المنفعل و صوره باشد، نه عقل منفعلی که صورت رو گرفته. اینو الان اثبات کرد که درسته. حالا میخواد بگه عقل بالفعل عبارت از مجموع عقل منفعل و صورت. این رو هم میخواد درست کنه که ما با ظاهران بذاریمش برای جلسه بعد. نمیرسیم بخونیم.